دقیقا مثل اینکه شما یه چرخدنده ای دارید که خراب شده و میرید روغن رو عوض میکنید به امیدی که یه مقدار دیگه کار کنه. درمان نمیکنن این مواد تزریقی که اسید هیالورونیک هستش، درمانی نیست، نگه دارنده است. کسی فکر نکنه من سه بار تزریق کردم چرا خوب نشدم. نگرت میداریم ما با این کارهایی که انجام میدیم که سن بره بالا. اصولا تعویض مفصل در سن پایین امکان پذیر نیستش.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و البته تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر علیرضا بستانپور. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت های دکتر رضا اشرافی متخصص ارتوپدی یا امراض استخوان و مفاصل بودیم که در رابطه با آرتروز یا سایدگی مفاصل بدن تعریف، شرایط بروز و ایجادش و عوامل زمین اساس که باعث این مشکل میشه گفتگو داشتیم. گفته شد که به هر حال این مشکل با گذر عمر و بالا رفتن سن ایجاد میشه، اما علتها و شرایطی هستند که اگر مراعات نشن در عمر کمتر و سنین پایینتر ممکنه که این مشکل و مریضی ایجاد شود. خب دعوت میکنیم که ادامه بحث را با ما همراه باشید. آی دکتر، تعریف مختصر و علتهای عمده بیماری آرتروز را گفتین. در مورد علائم و نشانه های بیماری اگر معلومات بدین که ما زیادتر این مریضی را بشناسیم.
این دقیقا مسئله هستش که اکثر بیماران مراجعه کننده ما با این مراجعه میکنن. شاید علامتی که بیمار مراجعه میکنه درده.
بله.
معمولا در مراحل اولیه به طور مشخص حالا مفصل زانو رو در نظر بگیریم که اکثر بیماران مراجعه کننده ما با آرتروز زانو میان، اینه که در هنگام نشستن طولانی دچار درد زانو میشن.
بله.
به طور مثال در هنگام استفاده از دستشویی دچار درد زانو میشن، یا نماز خوندن دچار درد زانو میشن، یا اینکه مجلس چیزی روی زمین میشینن دچار درد زانو میشن. این درد زانو در مراحل اولیه صرفاً در هنگام نشستن طولانیه، ولی به تدریج در حالت‌های عادی حتی پله رفتن، بالا رفتن، پایین اومدن دچار درد میشن و به تدریج این درد دیگه دائمی میشه. مسئله دیگه‌ای که علاوه بر درد ممکنه به وجود بیاد تغییر شکل عضو هستش.
بله.
یعنی زانوی فرد برجسته‌تر و متورم میشه و گاهی اوقات حتی به صورت پرانتزی میشه که این دیگه در مراحل شدید و انتهاییه. و علاوه بر این واقعا راه رفتن بیمار شدیداً مختل میشه، به طوری که بیماران مراجعه میکنن به ما و میگن ما 100 متر 200 متر بیشتر نمیتونیم راه بریم و این 100 متر 200 متر هم با درد و ناراحتی. قاعدتا این درد باعث کاهش تحرک میشه، کاهش تحرک باعث افزایش وزن میشه و افزایش وزن باز مجدد باعث بدتر شدن آرتروز.
ای که اشاره به زانو داشتین آقای دکتر، به خاطر ایست که شایع‌ترین مفصلی است که درگیر میشه یا خیر؟
دقیقا شایع‌ترین مفصلی که دچار آرتروز میشه زانو هستش و بیماران با آرتروز زانو بیشتر ابراز ناراحتی میکنن. قاعدتا این آرتروز تو مهرهای کمر، مهرهای گردن، لگن و انگشتان دستم وجود داره، ولی نمود بیرونی آرتروز زانو مشخص‌تر و واضح‌تره.
بله. اشاره کردین که افرادی که آرتروز دارن خصوصا در مراحل اولیه اگر باشه با نشستن‌های طولانی مدت دچار درد میشن در ناحیه زانویشان. سوال من اینه که خود این نشستن‌های طولانی مدت میتونه عاملی برای ایجاد آرتروز باشه؟
این خیلی سوال خوبی بود. واقعا یکی از مسائلی که ما به بیماران و مراجع کنند توصیه میکنیم که رعایت کنند نحوه زندگیشون، به خصوص نحوه نشستنشونه. فرهنگ ما در منطقهی که زندگی میکنیم بله. اینی که اکثرا ما سعی میکنیم روی زمین بشینیم.
بله.
احساس راحتی و صمیمیت بیشتری میکنیم.
بله.
که روی زمین میشینیم. این مسئله یکی از مشکلاتی که ایجاد میکنه باعث میشه فشار خیلی مضاعفی روی مفصل زانو بین کشکک و استخوان ران ایجاد کنه و همین فشار بیش از حد باعث تشدید آرتروز میشه و ما در مراحل اولیه درمان قبل از اینکه دارو رو شروع کنیم توصیه میکنیم روش نشستن از روی زمین تغییر کنه به نشستن روی صندلی که فشار کمتر رو مفصل بیاد.
و میتونیم اینطوری بگویم که فرهنگ استفاده از مبل اگر رایج شود به عنوان یک وسیله ضروری منزل، نه به عنوان یک وسیله لوکس، میتونه که کمک بکنه.
دقیقا درست میفرمایید. چه بسا که خیلی از مراجع کننده ما وقتی بهشون میگیم که از مبل استفاده کنند میگن داریم ولی روی زمین میشینیم، یعنی عملا مبل به عنوان یک وسیله لوکس در نظر میگیرن تا یک وسیله ضروری.
بله. خب دکتر، برای درمان چیکار میکنیم؟ اولی رو بگویم، قابل درمان هست آرتروز یا خیر؟
قطعا آرتروز قابل درمانه، ولی به این شکل که قابل کنترل هستش. درداش قابل کنترله، سیر پیشرفتش قابل کنترله، و اینکه بتونه بیمار با همین زانویی که داره یک زندگی نرمال داشته باشه. در رابطه با درمان، قطعا در مراحل اولیه همونطور که در بحث قبلی خدمتتون عرض کردیم، تغییر شیوه زندگی هستش.
بله.
استفاده از موب، استفاده از دستشوی فرنگی، کاهش وزن، این موارد خیلی تأثیر مثبتی در کاهش درد و بهبود نسبی مشکلات بیمار داره.
بله. خیلی خوبه دکتر، در لحظات پایانی برنامه امروز ضربان هستیم و بحث ما همچنان ادامه داره، بحث مفصلی است. ان شاءالله توفیق باشه در برنامه آینده در خدمت شما باشیم و این بحث را ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
خیلی ممنون. منم خداحافظی میکنم از شما عزیز.
از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی آدرس سایت برنامه را یک بار دیگه اعلام میکنیم، parstoday.com/dari. خدا نگهدار.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید با فرار محمد اشرف غنی تلاش برای توافق انتقال قدرت به شکل مسالمت‌آمیز با شکست مواجه شد. کرزی در گفتگو با آسوشیتد پرس که امروز منتشر شد گفته است طالبان پایتخت افغانستان را تصرف نکردند، بلکه او از طالبان دعوت کرد تا از هرج و مرج و غارت دارایی مردم جلوگیری کنند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان میگوید او با بسم الله محمدی سرپرست وزارت دفاع تماس گرفت که چه بقایایی از دولت مانده، اما معلوم شد که هیچ کسی نمانده و حتی فرمانده پلیس کابل فرار کرده است. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفته است من و دیگران با مقامات مختلف صحبت کردیم و به ما اطمینان دادند که بله، همین طور است که امریکایی ها و نیروهای دولتی در این مکان ها محکم نگه داشته شده اند و کابل سقوط نخواهد کرد. با این حال در حدود ساعت 2:45 دقیقه بعد از ظهر مشخص شد که غنی از شهر فرار کرده است. و گفته کرزی معاون واحد محافظان غنی از او خواست تا به قصر بیاید و رئیس جمهوری را به دست بگیرد، اما او نپذیرفت و گفت از نظر قانونی حق این کار را ندارد. او معتقد است که اگر غنی در کابل میماند توافقی برای انتقال صلح‌آمیز قدرت وجود داشت و رهبران طالبان نیز برای همین هدف و به همین منظور در دوحه منتظر هیئت افغانستان بودند. کرزی در ادامه خواستار تعامل جهان با طالبان شده، در صورتی که حکومت طالبان به حقوق و آزادی‌ها احترام بگذارد. او گفته است باید زنان حق سهمگیری در تحصیل و ادارات را داشته باشند و دختران نیز آموزش و تحصیل کنند. کرزی تصریح کرده است که تا زمان این کار جهان باید با طالبان درگیر باشد. رئیس جمهور پیشین افغانستان در پاسخ به این درخواست که طالبان را توصیف کند گفته است من آنها را افغان توصیف می کنم، اما افغان هایی که دوران بسیار سختی را در زندگی خود پشت سر گذاشته اند مانند همه افغان های دیگر در 40 سال گذشته. همزمان با سقوط ارزش افغانی، اسکناس‌های جعلی در مزار شریف افزایش یافته است. شهروندان مزار شریف میگویند در یک هفته اخیر همزمان با کاهش ارزش پول ملی، اسکناس‌های جعلی به طور گسترده در بازار پخش شده که تشخیص آنها از اسکناس‌های اصلی بسیار مشکل است. با گفته شهروندان ولایت بلخ، 20% اسکناس‌های در دسترس جعلی است. شهروندان مزار شریف تاکید دارند که اسکناس‌های جعلی از پاکستان وارد کشور شده و باید مسئولان طالبان جلوی واردات و گسترش بیشتر آن را بگیرند. بیشتر یک مقام پیشین حکومت غنی مدعی شده بود که احتمال چاپ پول بی پشتوانه افغانستانی در پاکستان یکی از عوامل سقوط ارزش پول ملی است. در حالی که موانع موجود در تامین پول وضعیت مردم افغانستان را با بحران جدی روبرو کرده، آمریکا پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اوت سال جاری 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی این کشور را مسدود کرد. در پی این اقدام آمریکا و برخی کشورهای دیگر، نرخ دلار در افغانستان به شدت افزایش یافته و ارزش افغانی نیز به طور بی پیشینه‌ای کاهش یافته است. در رابطه با آخرین اوضاع اقتصادی در افغانستان، همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
با افزایش بی پیشینه دلار در برابر افغانی، مردم از بحران اقتصادی شکایت داشتند و شماری از آنها میگویند که بحران اقتصادی گلوگیر شده است. کبرا سعادت، یکی از باشندگان کابل که نان آور خانه خود نیز میباشد، از وضعیت بد اقتصادی شکایت نمودم. میگوید که در وضعیت بد قرار داریم و اگر توجه نشود فاجعه بزرگ دامنگیر مردم افغانستان خواهد شد.
بسیار با وضعیت خراب است. اگر جامعه بین المللی به یک قسمت توجه نکنه، شاید بسیار به یک فاجعه بزرگ مردم افغانستان روبرو شود. بسیار فاجعه بزرگ.
این در حال است که یک دلار در بازارهای افغانستان به 124.5 افغانی مورد داد و ستد قرار گرفته. بهای آرد، روغن، شکر، نفت و گاز و همچنان نان خشک و سایر کالاهای اساسی دوچند گردیده است. اتحادیه پیشاوران افغانستان برای اولین بار بعد از 20 سال قیمت یک قرص نان خشک را از 10 افغانی به 20 افغانی افزایش داد. و عمری، مسئول این اتحادیه، خواهان توجه تحریک اسلامی طالبان شده تا از افزایش قیمت ها و کاهش بهای افغانی جلوگیری نماید.
در صورتی که وضعیت ادامه پیدا بکنه و تازیکه زیادتر خرابتر شد، واضح هست که قیمت نان افزایش پیدا میکنه و این رای هم نداره بجز از این که خود امارت اسلامی اگه اقدام بکنه در مورد پایین آوردن قیمت اسعار، اونا لحاظ بانکی هم تدابیری که لازم است باید اونا انجام بده.
این در حال است که پس از با قدرت رسیدن طالبان، آمریکا 9.5 میلیارد دلار دارایی های افغانستان را منجمد نموده و ذبیح‌الله مجاهد، علاوه از منجمد شدن دارایی های افغانستان، قاچاق دلار به خارج را عامل کاهش پول افغانی می‌خواند. و به تازگی ملا عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرا، گفت که پول های منجمد شده دارایی های شخصی اشرف افغانی نیست، این پول مردم افغانستان است و آمریکا باید آن را آزاد کند تا مردم افغانستان از وضعیت بد اقتصادی نجات یابند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم آیه قریشی. ده ها جسد بی هویت در ولایت قندهار به خاک سپرده شد. شمس صمیمی، رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ دولت موقت طالبان در ولایت قندهار، به رسانه ها گفته است ده ها جسد ناشناسی که در شفاخانه میرویس وجود داشت در یکی از گورستان‌های قندهار به خاک سپرده شد. صمیمی با بیان اینکه تلاش‌ها در ماه‌های گذشته برای شناسایی این اجساد بی‌نتیجه بوده است، گفت ممکن است این افراد در درگیری‌های چند ماه اخیر یا در برخی حوادث کشته شده باشند. در کابل نیز موضوع وجود اجساد شناسایی نشده در شفاخانه سردار محمد داوود خان چند قبل رسانه‌ای شده بود. قاری فصیح الدین، رئیس ستاد ارتش طالبان که اوایل ماه عقرب در قریه بهارک ولایت بدخشان سخنرانی میکرد، از وجود یک کانتینر از اجساد نظامیان حکومت پیشین افغانستان در شفاخانه سردار محمد داوود خان کابل خبر داده و گفته بود
در شفاخانه 400 بستری کابل اینمی فعلا یک کانتینر امی توپر مرده است که تا به وقتی که اونا در حکومتشان بودن موفق نشدن که وارثین از یارا پیدا بکنن که اینا از کیست، به کی باید تحویل بدن؟ و تا حال امارت اسلامی هم که تلاش کرده ایره پیدا نکرده کی از کیست به کی باید تحویل بدن.
ادامه خبر. معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان از تاجیکستان خواسته است که با دولت طالبان روابط خود را برقرار کند. شیر محمد عباس استانکزی گفته است که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و تمامی افغان ها حق زندگی بدون تبعیضات قومی، لسانی و مذهبی را دارند. و افزوده است طالبان با تمام کشورهای جهان و شمول آمریکا خواهان روابط نیک هستند. استانکزی از کشور تاجیکستان هم خواست تا روابط خود را با امارت اسلامی ایجاد کند و گفته که ما با کشور تاجیکستان مشترکات بسیاری داریم. معاون وزیر خارجه طالبان ترکمنستان را نیز دوست امارت اسلامی خطاب کرده و گفته است که هیچگاه این کشور در امور داخلی ما مداخله نکرده و ما هم مداخله نمی کنیم. استانکزی در این دیدار همچنین گفته است حکومت افغانستان آماده آغاز به کار پروژه‌های تاپی، تاپ و راه آهن است. از میان کشورهای آسیا مرکزی تاجیکستان تنها کشوری است که آشکارا با سیاست طالبان مخالفت کرده و تاکنون با دولت فعلی کابل در ارتباط نیست. پس از تشکیل دولت موقت طالبان در کابل، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بر تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام افغانستان از جمله تاجیک ها تاکید کرد که این موضوع خشم طالبان را برانگیخت و منجر به تنش در روابط افغانستان و تاجیکستان شد. از سوی دیگر تاجیکستان در حال حاضر میزبان برخی مقامات جبهه مقاومت ضد طالبان به رهبری احمد مسعود است. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
از رادیوی خودتان رادیو در این نشرات ما را شننده می باشند. خدا کند از برنامه هایی که تقدیم شد رضایت شما همراهان جلب شده باشد. علاقمندان و برنامه داستان های تمثیلی مطمئناً منتظر پخش این برنامه می باشند. بیش از این منتظرشان نمی مانیم. با مدت 15 دقیقه مثل هر روز شننده این برنامه باشید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما مینویسیم بعضی قصه ها هم ما را مینویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
داستان موقعیت یک چراغ قسمت دوم تنظیم برای رادیو سید محمد علوی عزیزان شنونده در قسمت قبل شنیدید که ظاهر یک دکاندار با سابقه بود که ثروت فراوان اندوخته بود او جدا از دکان بزرگی که خودش در آن کار میکرد چند دکان دیگر هم داشت که دست دیگرا بود و از اونا کرا میگرفت اونایی که با ظاهر سر و کار داشتند همه می دانستند که ظاهر کسی نیست که اهل کار خیر و نیکی کردن باشد. او نسبت به صرف کردن مالش در امور خیریه بسیار ممسک بود و کسی از او امیدی نداشت. ظاهر هر چقدر که در جمع کردن مال دقت فراوان داشت، چند برابر نسبت به صرف کردن پیسش حساس بود. او به راحتی حاضر نمی‌شد دکتر بره. یک بار که بیمار شده بود، هرچی خانوادهش اصرار کردند که دکتر بره نرفت و در نتیجه حالش بد شد و به جای افتاد. در خانه هم مراقبت‌های اعضای خانواده تأثیر چندانی نداشت و روز به روز حال او بدتر می‌شد. او حتی به جان خودش هم رحم نمی کرد و حاضر نبود با وجود حال خراب به شفاخانه بره و بستری شوه. و اما اینک ادامه ماجرا.
کی گفت که شما دکتر بالای سرم بیاره؟ نه میفهمین خون پدر خودم میگیرن، ناک چند تا گلی و تابلت نشته میکنن.
مرد یک زرکک دم حال روز خودت رحم کو. دکتر گفت که اگر فوراً به شفاخانه نروی زبانم لال زبانم لال الهی خدا نکن اف کوی سیادم آبین میموری. نه
مادر جان راست میگه پدر جان. دکتر
تو گنگشو اینا پلانشان نیست که مرد به شفاخانه بکشنن، بعد از او خونم چوش کنن.
پدر جان صد خیتون شون. دکتر بسیار تاکید کرد که خودتان حتما به شفاخانه ببریم. گفت که اگر خدای نکرده دیر ببریم براتون اتفاق بدی میفته.
راست میگه اومد بلیاز خدا. یکم دال روز خودت سعی کو. خودت دو روز است که همون تو تاو داری بیتاب استی. همی که حالت بهتر شد خودت پس میاریم خانه. یک
بله،
سه روز
همی که بهتر شد خودت پس میاریم.
بله تا قیامت که نمیشینی اونجا.
گوش کنی که من چی میگم. از دو روز زیادتر نشه خو؟ همی حالو گفته باشم از دو روز زیادتر
خیلی خوب نمیشه. خیلی خوب انشالله که تا همون دو روز تو خوب میشی. تکله استوار میایسون خانه. نصیر بچه.
بله مادر. حالا
بده و جان مادر موتر بیار که پدر جان تو شفاخانه برسانیم. اصلا یک کار دیگه کو بچه.
بله مادر.
یه جادم سراسیمه که شد یادش میره چه خاک سر خود بندازه. اصلا برو زنگ ده امبولانس بیایه.
بچه شما این همین لحظه تلفن کن که
امبولانس بیایه بچه.
پدر جان راحت‌تر به شفاخانه برسانه.
وجود ای که بعد از دو روز حال ظاهر فرقی چندانی نکرد، او به زور از شفاخانه برآمد. هرچی دکترای شفاخانه و خانوادهش گفتند قبول نکرد و تهدید کرد که اگر او را به شفاخانه نگاه کنند لب به دوا نمیزند. این مسئله سبب شد که خانوادهش به ناچار او را پس به خانه ببرند.
نصیر
بله پدر جان. بله
کجاستین فرشته
پدر جان ما پیش خودم هستیم. فقط خواه. فرشته نیست و مینال میایه.
مرد یک زرگک در فکر حال و روز خودت شو. چی میکنی دیگر آره؟ امیال در آتش تو سوخته رو ایستی. سرزوری نکو مرد. بخی که بریم شفاخانه یا یکی اجازه بده یک دکتر بالای سرت بیاریم که از تو مراقبت کنه.
مادر جان
دکتر
درست میگه. نه دکتر بالای سرت نادر کنم. پدر جان
گوش کنین بانین که خاطر جمع بمونم. یک قم خون به جگرم نکنین. من از بستر زنده نمیخیزم. این رو یقین دارم.
گفت نزنین پدر جان. شما خوب میشین. فقط اجازه بدین که خودتون شفاخانه برسونیم. حتما خوب میشن. باید تحت تداوی قرار بگیرم.
پدر جان بچم. ما عمر خدا کردیم.
اگر پاو نزنید
برای خدا مرد. میشه کمی پایلوی رو نزنی و جگر ما رو خون نکنی؟ تو خوب بشی بخیر. امیدت به خدا باشه. اگر که بری شفاخانه زودتر خوب میشی.
نصیر بچه هم گوش که من چی میگم.
بله پدر جان میشنم.
تو هم گوش که عارفه جان، تو هم گوش که من چی میگم.
بچه‌شم گوش میکنه.
بله پدر جان.
تو بچه کلان مستی خو من سر دق دارم. اگه ما زنده از بستر نبارم.
برای خدا ایگر پدر جان
نزنم. پدر جان تو خود قسمی بگرد نزنم. خواهش میکنم پدر جان شما حتما خوب بشن. شما خوب بشن پدر جان.
چوب شوین که من گپای ما بزنم. باز که مرد مرد چقه که دلتان هست گریان کنن.
پدر جان خواهش میکنم شما دیگه گپ نزنین. بهتر از استراحت کنن. ما میرم دکتر نگم بالا سرتون آزشه.
من فرصت ندارم. شاید اجل مالب نده که پسام گپ بزنم. نسیر بچم.
بله پدر جان.
گوشیت هست که بچی میگم.
میشنم پدر جان میشنم.
من فرصت نداشتم. یعنی داشتم ولی تمام عمر خدا صرف جمع کردن مال کردم. بچه‌م نصیر.
بله پدر جان میشنم.
بعد از ما برم روزه و نماز بگی خو خیرات کو. ما با دست خالی میرم بچه‌م.
پاره نزن مرد ما رو در نتی. تو خوب میشی بخیر.
فقط اجازه بده ما دکتر بالای سرتون حاضر کنیم.
گوش کو چی میگم.
بچه‌ش
نصیر جان.
بله پدر جان.
از پشت سرم خیرات کو نظر کو برم روزه نماز حجری بگی. تا شاید چراغ پشت سرم شوه.
پدر جان پدر جان استراحت کنین. من یقین دارم خودتون خوب میشین. فقط کافیست که شما اجازه بدین که ما خودتون شفاخانه برسونیم. همین که اجازه بدین پدر جان.
من تمام امیدم به خودت از بچه‌م. از مال دنیا و قبرت ماندم که برم خیرات و نظرات کنی. حق دارم سرت بچه‌م.
پدر جان خواهش میکنم دیگه گپا رو نزنین. بجاش اجازه بده ما دکتر بالا سرت ما
بذاریم. خیر است برم و دکترم.
حال و احوال ظاهر خرابتر از آن بود که مخالفت جدی کنه. او را به شفاخانه رساندند و تحت مداوا قرار گرفت. کم کم علائم بهبودی آشکار شد و بعد از چند هفته ظاهر در حالی که بهبود پیدا کرده بود به روال طبیعی زندگی خود برگشت. در یکی از شبها که به یک جای دعوتی بودند همراه بچه خود به محل دعوتی حرکت کردند. کوچه تاریک بود.
کوچه گرواری تاریک است. اجادان پیش پای خود نمیبینه.
بله حق با خودتون است. بر خونه داره کوچه پدر جان. چی شد پدر جان؟ چی شد؟ چی شد پدر جان؟
پایم ما بین چخوری رفت. پایم
پدر جان باید
چیزی نشده
باید خودتان مراقب باشن و دقت کنن.
یک ذره کلایم خاک پر شده بچه.
خیر است شکر
این تاریکیه که چیزی دیده نمیشه بچه. من چوتی و مراقب باشم. کاش که امروی خودت یک چراغ دستی می آوردی بچه.
البته من یک چراغ دستی خوردم برای من از پدر جان.
خب نافم چرا روشن نمیکنی؟
ایجوشم نبود به خدا. اجازه بتن اینه ای آمزی. البته او قروشن نیست ولی بهتر از ایش است.
تو که آدم میشی من نمیفهمم.
بخشش باشه به خدا. ایجوشم نبود به خدا.
پدر و پسر به راهشان ادامه دادند. گاه می شد که نصیر از پدر خود عقب می ماند و چون چراغ دستی پیش او بود، پیش پای پدرش تاریک می شد. پدرش جایی را نمی دید. عاقبت ظاهر طاقت ناورد و لب به اعتراض باز کرد.
لا حول ولا این چه رقم را رفتن است؟ مگر من می بینی که وقت خودت از من پس می مانی من پیش پای خود را می بینم؟
حق با خودتون است پدر جان، کوشش میکنم دیگه تکرار نشود. فقط پدر جان،
باز چی گفت شده؟ چی میگی؟
خاطرتان است که چند وقت قبل که حالتان خراب شده بود به من چی وصیتی کردین؟
وصیت؟ نه، چی وصیت کردم؟
خب به من گفتن که روزه و نماز اجری براتون بگیرم، خیرات کنم.
خب عالی، یادم آمد. منظوری چی است؟
خب همون وقتی گفه رو میزدین به من گفتن که این کارا رو براتون انجام بتون تا چراغ پشت سرتان شود.
درست است، هنوز سر گپی خودم هستم. اگه مردم تو وظیفه داری که بریم خیرات کنی، نماز و روزه بگیری.
الهی که 100 سال دیگه زنده باشن و من زیر سایتن. ولی پدر جان همون قسم میبینین چراغ پشت سر و قصد زیاد فایده نداره. خودتان که میبینین جایی رو روشن نمیکنن.
تو چی گفتی؟ چراغ پشت سر و قصد زیاد فایده نداره؟ راست میگی.
میگم پدر جان بهتر نیست که خودتان به دست خودتان یک چراغ پیش رویتان روشن کنین؟
حق با خودت است بچه، مغ با خودت است. من فکر میکنم تو چیز را نمیفهمی، ولی بچه فهمیده بچه هستی.
تشکر پدر جان.
ایمه بودم که اشتباه میکدم و سالها چراغ پیش رویم غافل بودم بچه. خدا کنه که دیر نشده باشه.
نه دیر نشده، حتما فرصت هست پدر جان.
شننده رادیوی خودتان، رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. با زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را با مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان می کنیم. انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی پیش روی شما عزیزان شنونده باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. توافق طالبان با چین برای بهره برداری از معدن مس عینک در ولایت لوگر. و فروپاشی اردوی افغانستان و چالش‌های موجود بر سر راه طالبان.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان در دیدار با شماری از استادان دانشگاه‌ها گفته که به خواست‌ها و پیشنهادات اونا رسیدگی میشه. مولوی عبدالکبیر گفته که به زودی تمام دانشگاه‌های دولتی بازگشایی میشن و به خاطر جلوگیری از فرار کادرهای علمی اقدامات عملی آغاز شده. در این دیدار استادان دانشگاه‌ها هم به خاطر جلوگیری از فرار کادرهای علمی از افغانستان تاکید کردند و افزودند که در زمینه‌های بازگشایی دانشگاه‌ها، تعدیه معاش استادان، تقرر افراد جدید به جای استادانی که بست‌هایشان خالی شده و پروسه استخدام توجه جدی صورت می‌گیرد. این در حالی است که پیش از این گفته شده بود که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تعداد زیادی از اساتید دانشگاه‌ها افغانستان را ترک کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که کار پروژه مس عینک لوگر که یکی از مهمترین پروژه های افغانستان با چین هست از سر گرفته شده و انتظار میره که بر اساس قرارداد بیش از 6.8 میلیارد متر مکعب مس به چین انتقال پیدا بکنه. مجاهد افزود که مس عینک یکی از پروژه های مهمی است که 13 سال پیش توافقنامش امضا شده بود و طالبان اکنون در نظر دارد تا این پروژه را نهایی بکنه. وی با اظهار ای که با تامین امنیت اکنون شرایط سرمایه گذاری در افغانستان مهیا شده، از سرمایه گذاران خواست در این کشور سرمایه گذاری بکنند.
یکی از پروژه های بسیار مهمی که کشور چین او را از 13 سال قبل به یک پروژه میخواستن کار بکنند، تا معاهدات هم امضا شده بود در اون زمان، پروژه مس عینک است که میخواهیم با کشور چین او پروژه را تا حد نهایی برسانیم و کار او زودتر آغاز شود. این پروژه بسیار پروژه مهم و حیاتی هم برای افغانستان و هم برای کشور چین است.
ذبیح الله مجاهد بود سخنگوی طالبان. پیش از این شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن طالبان در نشستی با صنعتکاران با اشاره به ذخایر عظیم معدنی در افغانستان گفته بود که اگر به درستی از معادن و ذخایر این کشور استفاده شود، فقر در افغانستان ریشه‌کن خواهد شد. قبل از تسلط طالبان بر افغانستان هم فاینانشال تایمز به نقل از منابعی از مذاکرات دیپلمات‌های چینی با طالبان در پکن خبر داده و نوشته بود که چین پیشنهاد داده اگر طالبان پس از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان صلح و امنیت در افغانستان تضمین کنه، پکن هم با سرمایه‌گذاری گسترده در افغانستان اقدام می‌کنه. بر اساس گزارش، مواردی چون ساخت جاده، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و زیرساخت‌ها، ساخت نیروگاه‌های برق و انتقال نفت و گاز از کشورهای آسیای مرکزی از جمله پیشنهاداتی است که چین در مذاکرات خود با طالبان به اونا اشاره کرده. در همین حال وزارت صنعت و تجارت دولت طالبان در افغانستان در یادداشتی در توییتر نوشت که در حالی که ارزش لیتیوم با نفت عربستان سعودی برابری می‌کنه، معادن این فلز گرانبها در کشور دست نخورده باقی مانده. در این یادداشت آمده همکنون با برقراری امنیت در افغانستان، شرکت‌های بزرگ جهانی می‌توانند برای استخراج معادن لیتیوم در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. کارشناسان زمینشناسی آمریکا در گزارشی که در سال 2010 منتشر شد، ارزش عناصر و سایر مواد معدنی از جمله لیتیوم، آهن، مس، کوبالت در افغانستان را حدود 1000 میلیارد دلار تخمین زدند. مردم افغانستان متاسفانه از دیرباز با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند و در حالی است که جنگ داخلی و اشغال این کشور توسط ارتش سرخ شوروی و ارتش آمریکا همواره اصلی‌ترین مانع برای استخراج ذخایر معدنی بوده. ساعتی قبل تماسی داشتم با سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه و کارشناس افغان در امور اقتصادی، و از آقای سیحون پرسیدم که با توجه به اینکه آقای مجاهد اعلام کرده که کار پروژه مس عینک از سر گرفته شده و انتظار میره که بر اساس قرارداد بیش از 6.8 میلیارد متر مکعب مس به چین انتقال پیدا بکنه، از آقای سیحون پرسیدم که با توجه به شرایط این روزهای افغانستان چقدر از سرگیری کار پروژه مس عینک عملی است.
خب البته چینایی های قرارداد قبلا در رژیم قبلی کرده بودن، خب اونا دست بازتر دارن در شرایط کنونی، در حقیقت نظارت هم کمتر صورت میگیره و فعلا هم اونا متکی به همین دیدگاه در افغانستان، فعلا کشورهای دیگه هم جا را خالی کردن، میدان برای چینایی ها باز است و چینایی ها حالی فعلا این کار را میتونن انجام میتونن.
خب استاد سیحون، اگر این پروژه کارش شروع شود و انجام شود و همینطور که گفته میشه چینی ها روی موضوع کار بکنن، چقدر میتونه در شرایط اقتصادی این روزهای افغانستان اثرگذار باشه و مشکلات اقتصادی رو کمتر بکنه؟
خب البته مربوط میشه به این که چقدر قدمو تقیاز میپردازن. متاسفانه در آغاز هم حق الامتیازی که میپردازن بسیار محدود بود و در حال حاضر مسئله دیگه ای که چقدر کارمندان محلی استخدام میدن که چینایی ها در استخدام کارمندان محلی برخورد دقیق ندارن، بیشتر از خودشان کارگرها و متخصصین استخدام میکنن و دیگه مثلا مثلا پروسس بعدی مواد است که آیا میشه در اینجا به عنوان سنگ میصادر میشه و یا برای این پروسس میکنن که یک فابریکه تولید مثلا میشه به ورقه ها یا به سین تبدیل میکنن به طور مثال ارسال میکنن. اگر قرار باشه که سنگ میس صادر شود طبیعی است که به زیان افغانستان است، به دلیل از اینکه در میس انواع فلزات دیگه وجود دارد، مثلا طلا است، پلاتین است، اینا هستند که خودش ارزش افزوده ای را بلند میبره. از او بابت هم ما نمیدانیم که چقدر در این مورد دقت وجود دارد در قرارداد که اونا به طور مثال سایر فلزات دیگه قیمتی را از میس یا از سنگ میس جدا میکنن و او باز مربوط میشه به درآمد دیگه یا قرارداد دیگه ای که است. ولی من معتقد هستم که داشتن تنها منابع مثلا معدنی برای پیشرفت یک کشور کافی نیست. زهیر یک کشوری در افریقا که بسیار معدن دویس نارا و کشورهای دیگه هم، ولی کشورهای با درآمد و ثروتمند نیستند.
استاد سیخون، سوال دیگه ایست که وزارت صنعت و تجارت دولت طالبان اعلام کرده که خب ما ذخایر معدنی را داریم، از جمله به لیتیوم اشاره کرده و از شرکت‌های بزرگ جهانی خواسته که برای استخراج معادن در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن. آیا واقعاً شرایط سرمایه‌گذاری بقیه کشورها و شرکت‌های بزرگ در داخل افغانستان این روزها فراهم هست؟
خب باید دلیل هم است به این معنا که میتونن وارد شوند به دلیلی که حال امنیت وجود دارن، این شرایط مساعد است. اما از یک جهت دیگر باید بسیار زیاد نگران باشیم که این قراردادها به طور مثال چقدر کارشناسانه، دقیق و مبتنی بر این ملی تنظیم شده میتونه که تخصص و نظارت لازم وجود داره در این مورد یا نه، این دشوار است. برای دشوارات کنونی من باور دارم که بالاخره این ظرفیت در دولت افغانستان بسیار زیاد پایین است که بتوانن یک قرارداد بین المللی را در حقیقت ایجاد تنظیم کرده بتوانن و از این بابت یک مقدار باید محتاط باشیم که منافع ملی افغانستان فدای به حساب مطامی و منافع به طور مثال کشورهای تمای نشود که بخاطر غارت منابع افغانستان وارد شوند و در یک به حساب زد و بندی بسیار زیاد مقطعی لیتیم و مثلا آهن و تمام فلزات افغانستان به شکل سنگ مواد خام انتخاب بتن و بعدا چیزی هم به افغانستان نیاید. خطر وجود دارد برای دشوار کنونی. باور من این است که دستگاه کنونی ظرفیت و توانایی تنظیم یک قرارداد بین‌المللی را به خاطر منابع معادن افغانستان با توجه به محدودیت تخصصی که در افغانستان معلوم است انجام دادن نمی‌تونه. از این بابت سازمان شفافیت معادن جهان باید در ایجاد داخل شود و در قرارداد نظارت کند و همچنین نظارت بین‌المللی باید صورت بگیره تا این قراردادها دقیق‌تر و واقع‌بینانه و منطقی‌تر مطرح شوند.
خب در کناری که ظرفیت تخصصی وجود نداره و شما اشاره کردین که ممکن قراردادهایی که تنظیم میشه به نفع افغانستان نباشه، شرایط اقتصادی این روزهای افغانستان و مشکلات جدی که در حوزه اقتصادی وجود داره ممکنه که باعث شه قراردادهایی بسته شه که کاملا یک طرفه به نفع شرکت‌های خارجی باشه و به صورت عجولانه طالبانی قراردادها رو ببندن که حداقل منافعی را برای حکومتداری خودشان تامین بکنن؟
خب البته فرضی که در قد در یک مورد تخصص نداشته باشه و خوشه باشه، من عرض کردم که تنها معدن میس نیست، فلزات بسیار قیمتی دیگه هستن که شاید معادل میس ارزش داشته باشن و در قرارداد دخیل نباشن. از این بابت خیلی پیچیده است، یک تخصص فوق العاده به طور مثال کارشناسی بسیار بسیار پیچیده را تقاضا میکنه که در شرایطی که متاسفانه دولت افغانستان ظرفیت و توانایی را برای تنظیم قراردادها نداره و اگر قرار باشه که یک کشور بیاید معادن افغانستان به شکلی بهتر مثال بخاطر که ما نیازمند هستیم یک کمکی را به این و آن دسته انجام بده و بالاخره منابع را انتقال بده، در این مورد هیچ گونه شک که در این وجود ندارد که یک کشور فوق العاده اما فوق العاده بر منفعت اقتصادی خود متوجه و بالکل غارتگرانه انجام می ده عمل می ده. حتی کارگرانی که استخدام می حتی یک نفر هم از کارگران بومی استخدام نمی کنه و بیشتر کارگران حتی عادی خودم از چین وارد می کنه و از این بابت نگرانی باید 100% وجود داشته باشه که چین یک قرارداد بسیار سالم نیست.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان شنونده از این طریق هم میتونید که برنامه های رادیو دری را بشنوید و همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید شنونده برنامه های ما باشید. در روزهای گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم که طالبان در حال تلاش برای انسجام اردوی جدید افغانستان هستند. در برنامه‌های قبل گفتگو با مفتی لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه طالبان خدمت شما تقدیم کردیم که در رابطه با ساختار جدید طالبان برای اردو صحبت کرد. و تازگی هم طالبان در اعلامیه اعلام کرده که کمیته‌ای با دستور وزیر دفاع حکومت طالبان برای ارائه طرح‌های مفید و مؤثرسازی تشکیلات اردو ایجاد شده و این کمیته مسئولیت دارد تا هرچه زودتر ایجاد یک ارتش متحد، منضبط، مجهز، صادق و با مسئولیت در چارچوب وزارت دفاع ملی بر اساس ضروریات و نیازمندی‌های دولت و نظام اسلامی سازمان بده. مولوی فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان گفته بود که در تشکیل ارتش جدید افغانستان از افراد مسلکی حکومت پیشین که در فساد دست نداشته باشند کار گرفته خواهد شد. قاری فصیح الدین گفت که این گروه می خواهد 150 هزار سرباز را در ارتش جدید افغانستان جذب کنه.
در آینده این چندان دور کشور عزیز ما افغانستان دارای یک اردوی قوی، منظم، اردوی برترین و بهترین و قوی ترین را کشور عزیز ما داشته باشد که بتواند به آسانی از کشور عزیز ما افغانستان حفاظت و حراست بکند. پشتیبانی از دموکراسی و یا حفظ دستاوردهای 20 ساله ای که گویا آمریکایی ها و این کشور آوردند میخواهند که امنیت مردم ما را اخلال بکنند و خدای نخواسته بار دیگر کشور عزیز من را به طرف جنگ‌های داخلی ببرند. هیچگاه اجازه نخواهیم داد.
قاری فصیح الدین بود رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان. برای آخرین بار اردوی افغانستان یا ارتش ملی این کشور در سال 2002 و با کمک متخصصان نظامی ناتو تأسیس و نیروهای زیادی در این راستا آموزش داده شدند. این نیروها تحت فرمان وزارت دفاع افغانستان فعالیت میکرد و بنابه خود به 7 شاخه تقسیم میشد. در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و فروپاشی دولت اشرف غنی، طالبان بر تمام افغانستان تسلط یافتند و اردوی ملی از هم فرو پاشید و تمام قول اردوها به همراه اکثر تجهیزات به طالبان تسلیم شدند. پس از فرار اشرف غنی، فرماندهان و سربازان اقدام به ترک خدمت و فرار به کشورهای مختلف و مناطق دیگر نمودند یا اینکه به طالبان تسلیم شدند. پس از پیشروی‌های برق‌آسای طالبان در سراسر افغانستان و در نهایت تسلیم بیچون و چرای کابل در برابر مردان مسلح طالبان، مسئله چرایی فروپاشیدن اردو مطرح شد. در طول 4 دهه گذشته از دوره حزب دموکراتیک خلق تا کنون با تغییر حکومت‌ها ساختار اردو هم کاملاً از هم فروپاشیده. دلایل این امر چی میتونه باشه؟ همکارم بصیر احمد حسین زاده در همین ارتباط گفتگویی داشته با محمد صالح سلجوقی نماینده سابق مجلس افغانستان و آگاه امور و دلایل فروپاشی ساختار اردو در افغانستان مطرح کرده که دعوت میکنم بشنوید.
متاسفانه تا 50 سال اخیر همیشه رژیم ها و یا سیستم های سیاسی در افغانستان توسط هجوم و مانور نیروهای نظامی بیرون از دولت ها ایجاد شده. چرا خود ارتش و نیروهای دفاعی و امنیتی همیشه مدافعین رژیم و حکومت های بودند که ساقط شده؟ خود این نیروهای دفاعی و امنیتی هم متاسفانه همراه با رژیم ها از بین رفتند و ضایع شدند. تحولات در افغانستان به گونه نرماتیف و دموکراتیک نبوده که از طریق انتخابات بوده باشه، رقابت احزاب سیاسی بوده باشه، باید تحولات نرم دیگر. همه قهری بودند، معمول از کشتن و بستن و ویرانی و آتش زدن. اردوها هم پس از این تحولات متاسفانه از بین رفتند. بحثی مهم دیگر است که نیروهایی که آمده اند و تصرف کردند، ساختار حکومتی یا دولت‌های جدید ساختند، تا زمانی که به دولت جدید ساختند هیچ رحمی بر تأسیسات عامل منفعه و ملی و نظامی نکردند. اگر هواپیمای به دستشان بود آتش زدند، اگر تانک به دستشان بود توته توته کردند، ولو که می‌فهمیدند پیروزیشان قطعی و حتمی است، هیچ گونه رحمی برای این که فردا این سرمایه ملی بخش از نیازهای اساسی نباید نابود شود، توسط اینا نابود شده. لذا اردوها در حقیقت تمام دار و ندار نظامی خود را متاسفانه دست دارند. ما چیز حدود 450 و چند بال هواپیما هم نظامی و مسافربری و هلیکوپترها داشتیم و با آمدن مجاهدین در داخل افغانستان گم شد و ایران شد و بدون شک هم کشورهای همسایه بخصوص پاکستان در تخریب از اون نقش اساسی داشت. حالا که ما چیز حدود 150-160 هواپیما شدیم و هزارها تانک از نیروهای ائتلاف بین‌المللی به افغانستان باقی ماند، قبل از اینکه تحریک طالب‌ها شهرها تصرف کنند و یا اینکه حکومت بسازند، هر جا دیدند و به دستشان افتاد به جای ذخیره و نگهداری اون منفجر کردند. بعد از اینکه باز به داخل کابل آمدند، وارد قرارگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی شدند، اکثر سلاح‌هایی که در پایگاه‌ها و قلوردوها وجود داشت توسط افراد دزدی شد و گم شد. به همین خاطر هم از همیشه اردوها در افغانستان بعد از سرمایه گذاری بسیار زیاد و تلاش های خستگی ناپذیر یک بارگی گرم شدند و غبار شدند و از افغانستان متاسفانه نابود. بله، چنین چیزی به عنوان یک فاجعه کلان تاریخی چندین بار به افغانستان آمده، تکرار شده و هر لحظه ما انتظار ویرانهای بیشتر در همین عرصه ها داشتیم و همچنان هم باقی است. به دلیل اینکه تمام تحولات به افغانستان به صورت قهری بوده، بیرحمانه و ظالمانه بوده، از اثر مانور نظامی گروه های مسلح مخالف سیستم ها و ساختارها بودند. هیچ گونه آشتی و صلح طی این نیم قرن اخیر به افغانستان به وجود نیامد که باعث حفظ و نگهداشت چنین دارایی‌های ضروری و عمومی جهت تأمین امنیت ملی افغانستان گویا گردد. متاسفانه این چیز وجود داشته و دلیل هم همین است که به جای ایجاد صلح اجتماعی، ایجاد دسترسی به قدرت از طریق سیستم ها و راهکارهای کاملا مسالمت آمیز و دموکراتیک، متاسفانه تحولات همه قهری بوده، همه به گونه انقلابی بوده که باعث ویرانی یعنی نهاد به نام نهاد دفاعی و امنیتی در افغانستان گردید است.
به تازگی طالبان اعلام کردند که یک کمیته ویژه برای بازنگری در تشکیلات اردوی جدید آغاز کردند. پیش بینی شما چی هست؟ فکر میکنین تا چه میزان دوباره در افغانستان یک اردوی ملی سر و سامان خواهد گرفت؟
به هر صورت آنچه که تحریک طالب ها به افغانستان میخوان اردو سازی بکنن، متاسفانه باز این اردوی ملی نیست. اردویی است که از حدود و سقور اداره به نام امارت اسلامی حفاظت میکنه. هر گونه تحولی که در افغانستان بعدها به وجود بیاید، باز سبب نابودی و فروپاشی چنین ساختار میگیرد. اردوی ملی افغانستان به عنوان یک نهاد تقریبا ملی و متکی بر توانایی خود ساخته شده بود. متاسفانه تمام اینها رخصت شدند، تمام اینها برطرف شدند، تمام اینها از ساختار و تشکیل و اداره کاملا فرو پاشید و از بین رفت. حالا افراد جدیده با ساختار فکری و ایدئولوژی جدیده از بین سربازان امارت دوباره اگر ایجادم بشود، بدون شک این اردو یک اردوی ایدئولوژی خواهد بود، یک اردوی سیاسی خواهد بود و مز آمدن تحول جدید باز فرو خواهد پاشید. لذا بعید است که افغانستان صاحب یک اردوی ملی بشه، صاحب یک ساختار نظامی دفاعی و امنیتی کاملا ملی بشه که با آمدن هر گونه تحول سیاسی حداقل مکیان
و امکانات و طیبت خود بگو از دست نده. متاسفانه افغانستان فعلا منتظر تجربه کردن ویرانه بدتر در حوزه نیروهای امنیتی و دفاعی خواهد بود، مگر اینکه یک صلح اجتماعی ایجاد بشه، شیوه تبدیل قدرت، شیوه انتقال قدرت به گونه مسالمت آمیز و سیاسی بشه و در قانون اساسی افغانستان کاملا ذکر بشه و این صلح اجتماعی سبب بشه که برای ایجاد نیروهای دفاعی و امنیتی فصل و باب جدایی که به هیچ عنوان تابع و قربانی تحولات سیاسی در کشور نباشند ایجاد گردد. متاسفانه این گونه نیست. حالا تحریک طالب ها باز یک اردوی جدید می سازند بدون شک از سربازان طالب. همانطوره که این اردو در زمان حکومت دموکراتیک خلق ساخته شد، بیشترین افسران مدیران آن از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان بودند، فرو پاشید. اردویی که در زمان حکومت مجاهدین ایجاد شد، بیشتر مدیران کلان از طرف مجاهدین بودند که باز اونها از بین رفتند. هم حالی هم اگر طالب ها اردوی جدید بسازند، به دلیل اینکه این اردو به طبع خواسته ها و مطالبات امارت اسلامی ایجاد میشه، هر گونه ساختار دموکراتیک دیگه که به اساس اراده مردم شکل بگیره طبیعی خواهد بود که تغییرات کلان در اردو باز ایجاد خواهد کرد که به گونه ای دیگر فروپاشی خواهد بود و ضیاع خواهد بود. به هر صورت امارت اسلامی تلاش میکند تا اردوی بسازد که از حوزه فکری، از قلمرو فکری و یا از منظومه های فکری امارت اسلامی دفاع بکنه و هر کس که در برابر امارت استادگی بکنه بدون شک به خاطر حمایت از امارت اسلامی با او بجنگه و یک اردوی کاملا ایدئولوژیک خواهد بود و این اردو نخواهد توانست تمثیل بکنه از یک اردوی ملی که تابع تغییرات سیاسی در حوزه قدرت سیاسی افغانستان نباشد.
گفتگوی بود از همکارم وسیر احمد حسینی‌زاده با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق مجلس افغانستان، در ارتباط با دلایل فروپاشی ساختار اردو در افغانستان. خب شما عزیزان شنونده میدونین که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، یکی از مشکلات جدی که برای مردم ایجاد شد بحث مشکلات اقتصادی بود که سرتاسر افغانستان را فرا گرفت و مردم را بسیار در تنگنا قرار داده. بعد از این مسئله خب ما کاهش ارزش پول ملی افغانستان را هم شاهدش هستیم که روز به روز داره سقوط میکنه و ارزش خودش را در برابر ارزهای خارجی خصوصا در برابر دلار داره از دست میده که خودش طبیعتاً و مشکلات مردم در حوزه اقتصادی اضافه خواهد کرد و بار بیشتر و آسیب بیشتر را مردم خواهد دید. در کنار همه اینها باز خبر جدیدی داریم ناشی از ای که به دنبال کاهش ارزش افغانی، فروشندگان از پخش بانکنوت‌های تقلبی در بازارها هم خبر میتن. شماری از فروشندگان میگن که بیشتر بانکنوت‌های تقلبی بانکنوت‌های 1500 افغانی هست. عبدالسلیم اسدی یکی از دکانداران کابل میگه که تنها در یک هفته 4 تا 5000 افغانی بانکنوت جعلی دریافت کرده. او میگه که بانکنوت جعلی با بانکنوت های اصلی به سختی تفکیک میشن و بانک مرکزی در جلوگیری از گردش این پول و بازداشت عاملان پخشش باید هر چه زودتر دست به کار شود. او گفت که این دفعه اول نیست، بلکه بارها و بارها این کار را کردن. عبدالرحیم احمدزی دکاندار هم میگه که از یک طرف قیمتی زیاد است و از طرف دیگه پول جعلی در بازار برآمده. پول جعلی درست همزمان با کاهش بی پیشینه ارزش افغانی در برابر دلار به گردش درآمده. به گفته فروشندگان بانکنوت های جعلی با بانکنوت های اصلی مشابهت های زیادی دارند. خلیل احمد صراف گفت که از روی بعضی نشانه ها پول جعلی از پول اصلی شناخته میشه. پخش پول جعلی در بازار دادستان افغانستان سبب شده که شورای وزیران با کمیسیون اقتصادی دستور بده که برای جلوگیری از افزایش بانکنوت هر چه زودتر دست به کار شود. بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت که پولهای جعلی که منتشر میشه و وارد میشه باید از آن جلوگیری شود و با متخلفین